شش هست است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. استاندار تهران میگوید زلزله بامداد جمعه هیچ گونه خسارتی نظیر تخریب واحدهای مسکونی در پی نداشته. شمار مبتلایان به کرونا در ایران به 104,000 تن رسید. و فاکس نیوز میگوید ایران مسئول حمله سایبری به تاسیسات آب و فاضلاب اسرائیل است. انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در مورد پیامدهای زلزله 5.1 درجه‌ای بامداد جمعه در استان تهران گفت این زلزله خسارتی نظیر تخریب واحدهای مسکونی در پی نداشته است.
اون چیزی که تا الان گزارش شده، ما خسارت هایی که ناشی از ریزش آوار یا تخریب ساختمون باشه شاهدش نبودیم.
معاون میراث فرهنگی استان تهران نیز گفته است با بررسی های به عمل آمده خسارتی به آثار تاریخ استان تهران وارد نشده است. در این حال مدیر کل دفتر شهردار تهران به مردم توصیه کرد نرم افزار موسوم به شهر آماده را برای دریافت اطلاعات نقاط امن نصب کنند. وی گفت با توجه به ثبت پس لرزه ها مردم هوشیار باشند و شهرداری نیز حداقل تا 48 ساعت آینده در آماده باشند. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه شمار درگذشتگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته را 55 نفر و شمار کل مبتلایان را نیز بیش از 104 هزار نفر اعلام کرد.
ظرف 24 ساعت گذشته بر 1556 مورد جدید ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور گزارش کنیم. تا امروز 6541 فوت مسجل ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور میتونیم گزارش کنیم.
در همین حال علیرضا زالی فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران میگوید گروه‌های پرخطر از حضور در سطح شهر بپرهیزند، زیرا تغییر در شرایط به وجود نیامده و به گفته او شهر تهران به عنوان شهری آلوده تلقی می‌شود و بسیاری از سطوح به ویروس کرونا آلوده‌اند. شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز روز پنجشنبه گزارش داد که حکومت ایران مسئول حمله سایبری به تاسیسات آب و فاضلاب اسرائیل بوده است. گزارش حمله سایبری به تاسیسات آب و فاضلاب اسرائیل روز هفتم اردیبهشت منتشر شده بود. بر اساس این گزارش هکرهای ایرانی با استفاده از سرورهای آمریکایی این حمله را انجام دادند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی در جریان این حمله 6 تاسیسات آبی مورد حمله هکرها قرار گرفت و اختلالاتی در عملکرد پمپاژ آب ایجاد شد. با این حال شبکه فاکس نیوز به نقل از مدیر امنیت آب و فاضلاب اسرائیل میگوید در جریان این حمله خسارتی گزارش نشده است. حکومت ایران در سالهای گذشته بارها از سوی مقامهای اسرائیل به انجام عملیات سایبری متهم شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چندی پیش گفته بود این حملات روزانه است و اسرائیل همه آنها را رصد و خنثا می کند. ایران هم در سالهای اخیر هدف حملات سایبری به تأسیسات اتمیش و دیگر نهادهای دولتی بوده. محمد نوریزاد فعال حقوق بشر با ارسال پیامی صوتی از انتقالش به زندان اوین خبر داد. آقای نوریزاد که 8 ماه پیش همراه با عده دیگری از امضا کنندگان نامه سرگشاده با درخواست کنارگیری آقای خامنه‌ای بازداشت شد، در چند ماه گذشته در زندان وکیل‌آباد مشهد بود. او در این پیام صوتی گفته است 3 روز پیش به زندان اوین منتقل شده است. آقای نوریزاد در بخش دیگری از پیامش درباره شرایط زندان، اقدام به خودکشی و دیگر مسائل توضیح داده است. سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی و داخلی بارها خواستار آزادی آقای نوریزاد و بازداشت شدگان ماه‌های اخیرند. و سرانجام این که شماره جانباختگان کرونا در جهان از 270 هزار تن گذشت، اما به دنبال ثبات نسبی در بحران بر شماره کشورهایی که محدودیت‌های وضع شده را کنار می‌گذارند افزوده می‌شود. در بین کشورهای اروپایی شماره جانباختگان در بریتانیا از مرز 30 هزار تن عبور کرده و بدین ترتیب این کشور بیشترین تعداد قربانی در این قاره را دارد. مشروع خبرها رو شنیدید. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه ساعت ششم باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این رفنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
یک عصر جمعه دیگر است و شما همراه برنامه زنده ساعت ششم هستید. برنامه برای شنیدن صدای شما و بحث با کارشناسان. شماره تماس مستقیم با این برنامه هست 2042-02-21-12-24-54 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. کرونا به چهار گوشه جهان رخنه و زندگی میلیون ها تن از جمله شاید شما که دارید صدای ما رو میشنوید رو مختل کرده. اختلالی در همه ابعاد زندگی. کسب و کار بسیاری تعطیل و یا به چهار دیواری خانه منتقل شده. مدارس تعطیل شد، شهر تعطیل شد. برای شما نوروز آمد و رفت، از عید دیدنی و سفر خبری نبود. کرونا در ده ها کشور بر سیاست و اقتصاد سایه افکند و تأثیر گذار شد. نتایج انتخابات را به خود وابسته کرد و تنش میان برخی از کشورها را شدت داد. این ویروس که برخی از اون با عنوان مهمان ناخوانده یاد کردند، بر زندگی شما چه تأثیری داشت؟ مانند قبل زندگی می کنید یا جنبه هایی از حیات برای شما شکل و شمایل تازه گرفته؟ آیا به وضعیت عادت کرده اید؟ با کم شدن محدودیت ها به وضعیت ما قبل کرونا برگشته اید؟ آیا روش تازه‌ای برای زندگی برگزیدید و به فکر تغییر برخی عادت های پیشین هستید؟ رابطه شما با جامعه چه شد؟ جامعه کوچکتر خانواده و دوستان و جامعه بزرگتر کوچه و خیابان و شهر و روستایتان باید منتظر چه بود؟ اینها سوالاتی است که این هفته در برنامه ساعت ششم می‌خواهیم به دنبال پاسخ آنها برویم. این هفته در این عصر جمعه در اردیبهشت ماه، من هانا کاویانی به جای میزبان همیشگی شما در این برنامه نیوشا بقراطی، می‌خوام از سایه سنگین کرونا بر زندگی و اجتماع با شما و کارشناس این برنامه بگم. با ما همراه باشید. در بحث حدود یک ساعته در این برنامه حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، از طریق تلفن همراه ما هستند، از طریق اسکایپ همراه ما هستند. آقای قاضیان سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که همراه این ساعت ششم رادیو فردا شدید.
خواهش میکنم. من هم به شما و شنوندگان برنامه سلام میکنم.
آقای قاضیان، سوالی است که به هر حال از مخاطبان این برنامه هم پرسیدیم، اما من و شما هم مستثنا نیستیم از این وضعیتی که به وجود اومده و درگیریم باهاش. کوتاه میخواستم از شما بشنوم که این هفته ها و دیگه کم کم ماه های کرونا رو چطوری میگذرونین؟
خب ما هم در واقع مثل خیلی از افراد دیگه زندگیمون تغییر کرده، کار به خونه منتقل شده، دیگه مدتی است که برای کار بیرون نمیریم، در نتیجه از ماشین هم کمتر استفاده میکنیم، حداکثر بریم آب و دونی به قول معروف تهیه بکنیم در مواقعی که فروشگاه خلوت تره که درگیر رابطه با دیگران نشیم توی فروشگاه ها. و به طور کلی میتونم بگم زندگی تغییرات زیادی کرده در اینجا، از ناچاری برای زدن ماسک گرفته تا قطع همه ارتباطات تقریبا رو در رو برای مدت زیادی، و نگرانی که برای در جامعه هست به خاطر تعداد زیاده کشتگانی ماجرا.
میخوایم از ابعاد این موضوع بگیم و اینکه به این بپردازیم که بعد از این چه خواهد شد و آیا جامعه ما شکل دیگری خواهد داشت یا همه چی که همون سابق ادامه خواهد یافت بعد از فرونشست این داستان. البته که همچنان در میانه راه هستیم، از جمله در ایران آمار رسمی کرونا در ایران شامل افزایش مبتلایان و روند صعودی در برخی استان‌ها، صحبتی که ما اینجا با شما مخاطبان می‌کنیم به معنای پایان ماجرا نیست، در میانه راه یا شاید اوایل راه داریم درباره تأثیر کرونا بر جامعه صحبت می‌کنیم. آقای قاضیان همراه ما باشید، با مخاطبان رادیو فردا هم صحبت می‌کنیم در این باره. آقای سیاوش از ایران همراه ما هستن، سپاسگزارم که به ما در این ساعت ششم پیوستید. می‌خواستم ببینم که کرونا و شیوع کووید 19 بر زندگی شما چه تأثیری داشته؟
با درود خسته نباشید خدمت شما و جناب قاضیان. از این موضوعتون که این کرونا باعث شد که خیلی زمینه ها برای ملت ایران، نه ملت ایران، ملت هایی که با خرافه زندگی می کردن، یه چیزایی روشن می شه. شما نگاه کنید در دیشب مثلا یه زلزله 5-6 اومده در تهران، همه رو ریخته به خیابونا و از این برنامه ها. این کرونا هم به حالت خودش میخواد نشون بده که از خرافات به دور بشن مردم. مردم ایران الان نیاز به این دارن که دو سرزی معظم ها در داخل ایران باشن، خدمت رسانی رو ملت ایران بکنن. از یه منبع موثق خبر دارن که گفتن اسرائیل قرص این بیماری رو پیدا کرده و میتونه در اختیار ملت ایران بذاره، در ملت نومی ها بذاره. متاسفانه رژیم ایران این مثل یه مانع شده برای
البته در اون مورد موتر. که ذکر کردید آقای سیاوش، هنوز نتیجه قطعی برای هیچ درمان قطعی برای این ویروس پیدا نشده، اما متوجه منظور شما هستم که معتقدید که خرافات به عنوان یکی از موضوعات خیلی پررنگی که در اجتماع میبینید تحت شعاع قرار گرفته.
دقیقا همینطوره. شما نگاه میکنید حالا ما فکر میکنیم مثلا که از منبع موثقی که اعلام کردن این دارو پیدا شده که این به جای خوردن دارو شما اعلام کردن نشه سال دیگه پیدا میشه، اما شما نگاه بکنید از ام القرای مسلمین که میگفتن 7 درجه 4 درجه از قوم باز میشه، این ام القرا باعث این کووید شد که در جهان پخش شد. چین درستش کرد، ایران پخشش کرد. از لحاظ پخش کردن در جهان اون بیموالاتی که کردن برای اون انتخاباتشون در راه مرمایی ویکتور بهمنشون اینو پخش کردن در دنیا. پس بنابراین امروز روز کاملا برای ملت ها روشنه که خرافات جایی نداره و
خرافات در مقابل علم. این صحبت های مخاطب این برنامه ساعت ششم آقای سیاوش از ایران بود. البته درباره منشأ ویروس هم تاکید بکنیم که همچنان نتیجه قطعی درباره اون وجود نداره. در میان مقام های کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا اختلاف نظر هست یا هنوز نتیجه قطعی در این باره گرفته نشده که این منشأ ویروس کجا بوده، آیا یک بازار بوده و یا یک آزمایشگاه. البته که از بحث امروز ما کمی دور هست. خانم آرزو رو هم رو خط داریم. خانم آرزو سپاسگزارم که همراه ساعت ششم شدید. میخواستم ببینم که شما که در ایران نیستید چه تأثیری کرونا بر زندگی شما داشته؟
سلام، از شما بخیر باشه. مثل تمام کشورهایی که قرنطینه توشون داره اجرا میشه، خب زندگی مقدار از حالت نرمال خودش الان تقریبا 2 ماه و اندی هست که خارج شده. فقط برای کارهای ضروری من خودم به شخص ترجیح میدم بیرون برم، مثلا خریدی داشته باشم یا بخوام برای کسی خرید بکنم، براش فراهم بکنم، آماده بکنم تا به دستش برسه، وگرنه سعی میکنم حتی المقدور بیرون نباشم، برای خاطر این که شاید من اول از همه شاید اینجور موقع آدم بعد خودش همه داره این خودخواهی رو داشته باشه که اول بایستی خودم رو دوست داشته باشم، سلامت خودم برای مهم باشه تا بتونم به دیگران هم کمک بکنم. چون امکان داره ماها خودمون مریض نباشیم ولی دیگران رو بیمار بکنیم.
درسته، ناقل باشید اما نشانه ای نداشته باشید.
دقیقا. و مهم هم هستش که آدم در اون شرایطی که قرار الان بالاخره الان اینجا توی سوئیس مقداری الان یک هفته دو هفته هستش که سعی کردن مرحله به مرحله مردم به زندگی عادی برگردن و سعی میشه که توی وسایل عمومی به خصوص مردم این فاصله رو حفظ بکنن، توی فروشگاه های مواد خوراکی که میرن فاصله رو حفظ بکنن، دستشون رو مرتب با الکل ضد عفونی بکنن.
خانم آرزو، فکر میکنید که این بحرانی که حال همه ما درگیرش هستیم به نوعی چه تأثیری خواهد داشت؟ جامعه اطراف شما بعد از این بحران آیا به شکل قبلی برمیگرده یا منتظر شکل تازه‌ای از جامعه پیرامونتون هستین؟
من فکر میکنم 100% مثل گذشته نخواهد بود، چون همین الان هم خیلی از کارها به خصوص صاحبان کار دیدن که کار به صورت کار در منزل خیلی داره به خوبی پیش میره و دارن خیلی حتی خودشون راغب هستن که به همین شکل ادامه بدن و کمتر این مسئله میتونه در آینده به اقتصاد فشار بیاره، چون همین هزینه که به اصطلاح اجاره مکان یا پرداخت برای محل کار کرده کارمندا خودش یک هزینه‌ای برای صاحبان کار هستش.
درسته.
و اینا همش میتونه روی اقتصاد آینده تأثیر بذاره، هم مثبت و هم منفی هر دو حالتش، ولی 100% مثل گذشته نخواهد بود. بالاخره روابط هیچ وقت به صورت قبل من فکر میکنم بر نخواهد گشت.
سپاسگزارم خانم آرزو که همراه ساعت ششم هستید و از تجربه خودتون و از پیشبینی خودتون با ما گفتید. آقای قاضیان، شنیدیم صدای این دو مخاطب رادیو فردا رو، اما پیش از این که بریم به اینکه آینده جامعه چه شکلی خواهد شد، برای خود من هم جالبه که کمی به این هم بپردازیم که این میزان از پررنگ شدن ابعاد مختلف زندگی آدم‌ها، از روابط اجتماعیشون، از کارشون، از نحوه دست شستنشون، همه این چیزا، آیا ما پدیده دیگه‌ای رو دست کم در عصر معاصر خودمون سراغ داریم که چنین تأثیری داشته در زندگی آدم‌ها؟
بستگی داره که مقیاس این پرسش چیه، آیا یک مقیاس بین‌المللی و جهانی، مقیاس ملی یا مقیاس محلی. ما در مقیاس‌های ملی دیدیم چنین اتفاقاتی رو میفته برای مدت کوتاهی، لااقل از زلزله گرفته مثلا در بم یا رودبار یا سیلی که سال پیش گذشت. در مقیاس ملی ما فقط شاید جنگ 8 ساله با عراق رو بتونیم سراغ بگیریم که چنین وضعیتی داشته، یعنی ابعاد مختلفی از زندگی رو تحت تأثیر گذاشته. اگر کسانی که در اون دوره زندگی کردن، حتی اگر بچه بودن یادشون بیاد، خب زندگی تغییرات زیادی کرده، از اینکه شب‌ها باید چراغ‌ها رو خاموش می‌کردن لااقل در اوائل جنگ، مسئله شنیدن صدای دائمی آژیر و ارتباطش با پناه گرفتن و ترس و لحاظ روانی، تغییر چهره شهرها، سنگرسازی توی شهرها، آمدن ضد هوایی بالای ساختمونها، تغییر حرکت ماشینا، این که ماشینا رو گلمالی میکردن، زندگی کپونی شده بود، تعاونی، سهمیه، اینا همه معنی پیدا کرده بود، کالاها کمیاب شده بود، مناسبات تغییر کرده بود، مهمونی ها تغییر کرده بود، همه اینا تحت تأثیر اون وضعیت تغییر کرده بودن. ولی میدونید که این وضعیت پایدار نیست و معمولا ما از یه مدل خاص پیروی میکنیم، یعنی یک وضع عادی داریم که بهش عادت کردیم، یه اختلال ایجاد میشه، اون وضعیت عادی به هم میخوره، بعد ما یک وضعیت عادی جدید برداشت.
دقیقاً به همین میخواستم بپردازم که اگرچه که جنگ آثار خودش رو همچنان هم ما میبینیم که داره، چه در سطح شهر، چه در زندگی افراد، کشته شدن افراد، مجروح شدن افراد، همه اینها رو میبینیم، اما جنگ تموم میشه و اون عادات دوباره برمیگرده.
همینطوره و همین دلیل به این الگو اشاره کردم، یعنی یک وضع عادی اختلال یک وضع عادی جدید، یعنی یه پسا نرمال، یه پسا عادی پیدا میکنیم ما که بعد از یه مدتی انقبش عادت میکنیم که یادمون میره که این یک وضعیت جدیده. ولی ما چون در یک وضعیت اختلال زندگی کردیم فکر میکنیم این زندگی پس از اختلاله و متفاوت، در حالی که یک وضعیت عادیه. مثال بزنم، ببینید الان ما حدود 270 هزار کشته داشتیم در همین ماجرای کرونا. در جنگ جهانی اول و دوم ما چیزی شاید حدود 100 میلیون کشته داشتیم. در آنفولانزای اسپانیایی 50 میلیون کشته داشتیم. حتما زندگی بعد از اون تغییراتی کرده. ولی اگر امروز کسی به ما یادآور نمی‌شد که 50 میلیون نفر مثلا در دهه 20 میلادی سال
قرن پیش
کشته شدن، یادمون نمی‌آمد که ما داریم در دوران پس از آنفولانزای اسپانیایی زندگی می‌کنیم. چون این وضعیت برای ما عادی شده بود. سال‌های بعد این وضعیت برای ما عادی میشه و ما فراموش می‌کنیم که در دوران پس از کرونا داریم زندگی می‌کنیم. چون ما یک وضعیت عادی جدیدی خوب میکنیم تا اختلال بعدی و باز دوباره یک وضعیت عادی جدید.
میخواییم به جنبه های اجتماعی همین وضعیت جدید هم بپردازیم. آقای غازیان همراه ما باشید. پیام های متنوعی هم از مخاطبان رادیو فردا پیش از این برنامه دریافت کردیم. شما هم اگر که میخواید با ما تماس بگیرید میتونید از جمله با ما تماس تلفنی بگیرید. 2042-02-21-12-24-54 شماره تماس این برنامه است. بشنویم آقای صفدر از طریق تلگرام برای ما پیامی فرستاده و از سختی این دوران گفته.
کرونا با زندگی من اینو داشته که زندگی حالت خشن خودشو به ما نشون داد، یعنی به گونه خشن شده این چهره زندگی برای ما که اصلا فکر میکنم قبل از کرونا اینجوری نبوده. یه خوابی بوده، رویایی بوده که ما درش بودیم و روزانه از وحشت و ترس از بچه همون فاصله گرفتیم، توی اتاق خودمون قرنطینه کردیم، بیرون نمیریم. از دوی اسفند، یعنی دقیقا بعد از روز انتخابات، من دیگه بیرون رو ندیدم تا امروز که الان 18-19 اردیبهشته. درآمد آنچنانی هم که نداشتم، بیکار بودم. خب اینم شد یه دلیل مضاعف برش. از زندگی سخت، خشن، ترسناک همراه با وحشت این کرونا برای ما ایجاد کرد. با تشکر از برنامه
سپاسگزارم از شمایی که نظرتون رو با ما در میون میگذارید. یک مخاطب دیگر رو هم بشنویم که نمونه دیگری از ترس رو بیان میکنه.
اولش یکم ترس داشت که حالا بگیریم چی میشه، نگیریم چی میشه، هی بریم توی سوپرمارکت ها آسه بریم آسه بیام یه وقت شلوغ نباشه، بعد بیایم بودو بودو همه چی رو تمیز بکنیم. این تیکه تمیز کردنش یکم اذیت میکنه، ولی تو خونه موندنش رو من تجربه کار کردن تو خونهش برام جذاب بود، چون در کنارش میتونستم حالا به کارهایی که دوست دارم از یوتیوب ساز زدن یاد بگیرم، یا کتاب بخونم، یا فیلم آموزشی ببینم، یا سریال و فیلم ببینم. این تیکه‌اش خوب بود، ولی خب چون من آدم معاشرتی‌ام دلم واسه خیلی تنگ شد که از نزدیک ندیدمشون و تنگ میشه. اینکه مامان و بابامو نمیتونم بغل کنم کار پیچیده‌ایه واسم، ولی دیگه باید عادت کرد دیگه. بعدم سفر نمیشه رفتم، یعنی باید یه جوری به هر حال راه حلش پیدا بشه. این سفر نرفتن هم ناراحتی میتونه برامون باشه، ولی دیگه باید باش بسازیم دیگه، کاری از دستمون بر نمیاد. دستمون هم پوس پوس شده، انقدر الکل مالیدیم به خودمون. اتفاق خوبی بالاخره خواهد افتاد.
رگه‌ای از امید هم در این پیام بود. اما یکی از نقاط مشترک پیام‌هایی که ما دریافت کردیم، چه برای این برنامه چه در طول هفته‌های اخیر که افراد واکنش‌هاشون رو نشون میدن به این وضعیت موجود پس از شیوع ویروس کرونا، بحث این هست که یک ترس هست، یک واهمه هست. چیزی هم هست که مختص ایران نیست. اما آقای قاضیان سوالم از شما درباره این موضوع است که این ترس و واهمه مختص ایران نیست. شما در آمریکا یا ما در جمهوری چک هم یک همچین ترس هایی رو شاهد هستیم. اما مشخصا درباره ایران اگر بخوایم حرف بزنیم، این ترس و واهمه وقتی که میخواد برگرده به جامعه چیکار خواهد کرد؟ به خاطر اینکه عوامل دیگری هم هست که نگرانی روزمره
مضره برای مردم در ایران هست. پیام های زیادی مثلا ما از وضعیت اقتصادی هم دریافت کردیم.
منظورتون دقیقا متوجه نمیشم که اگر این ترس برگرده به جامعه، چون در حال حاضر که این ترس بود.
نه، تأثیر این، منظورم بازتابش بود نه بازگشتش، بازتاب این ترس.
خب میبینیم الان در همین صحبتی که هر دو شنونده شما کردن، آثار این ترس و نگرانی رو در زندگی روزمرهشون میبینیم. برای زندگی روزمره افراد رو مختل کرده. حالا غیر از آثار روانی که بر فرد میگذاره، یه تأثیرات اجتماعی هم داره، یعنی در رابطه فرد با دیگران، و فقط هم آثارش ترس‌آمیز نیست، تغییری است که در رفتار فرد ایجاد میشه. مثلا نگرانی از این که شما افراد خانوادتون رو مبتلا بکنید، خب منتهی میشه به این که با اونا فاصله بگیرید، مثلا به دیدار پدر مادرتون که به قول اون شنونده دوستشون دارید نرید و دیگه نتونید در آغوششون بگیرید، یا به قول اون یکی شنونده دیگه شما مدت‌های زیادی از خونه بیرون نرید. یعنی آثار ترس عملا در رفتار فرد متجلی میشه و این رفتار بُعد اجتماعی هم پیدا میکنه، یعنی کم کم به گروه‌های دیگری هم سرایت میکنه، اونای دیگه هم ممکنه همین رفتار رو طی بکنن، یا برعکس گروه های دیگری باشن که خلاف این رفتار کنن و گروه اولو بیش از اندازه اتفاقا بترسونن و خود این یک نوع تنش و تقابل ایجاد کنه. در مقیاس کوچکتر هم این ترس و نترسیدن، یعنی شیوه مقابل اون ترس یا بیخیالی نسبت به ترس، ممکن خودش ایجاد تنش کنه، چون دو نوع رفتار متفاوت رو اختزا میکنه و این دو نوع رفتار متفاوت ممکنه در یک اقلیم نگنجن. مثلا در خانواده کسی دائما وسواس این رو داشته باشه که همه چیز ضد عفونی بشه، تمیز بشه، با بیرون قطع ارتباط بشه، ولی فرد دیگری در خانواده باشه که نخواد چنین رو چیزی رو رعایت کنه. بنابراین خیلی به مقیاس ترس و اینکه چقدر در افراد اثر میگذاره ارتباط داره، و تأثیری که روی رفتار اونها میگذاره و تأثیر متقابلی که روی رفتار دیگرانی که با اون فرد دارن میگذاره.
یعنی همه این میتونه تبدیل بشه به یکی از مسائلی که تشکیل دهنده اون آینده است که حالا ما میخواییم دربارش بیشتر حرف بزنیم و بازش بکنیم، اون شرایط تازهی که به وجود میاد، این ترس میتونه یک مبنا باشه براش؟
من فکر می‌کنم این ترس میتونه وضعیت مختل شده رو توضیح بده. همونطوری گفتم اگر ما به وضعیت پسا عادی یا پسا نرمال ملتقل بشیم، دیگه احتمالا از این وضعیت ترس تا مدتی کاهش پیدا خواهد کرد و بعد از یه مدتی ما فراموش هم خواهد شد. الان ببینید نمونهش رو مقایسه کنید با بیماری ایدز. ایدز موقعی که آمد چنین ترسی رو ایجاد کرد، در آغاز خیلی از روابط رو تحت تاثیر قرار داد، ولی الان میبینید که کم کم خاموش شده، با اینکه مثلا 20 سال از ماجرا میگذره. فکر کنید که 50 سال دیگه شاید اصلا ما به یاد نیاریم، به ویژه اگر توجه داشته باشید که ممکنه واکسن کرونا مثلا تا سال آینده میلادی کشف بشه و این واکسن وقتی تولید بشه و توزیع بشه در سراسر جهان، این نگرانی ها رو انقدر پایین خواهد آورد که برسه مثلا به حدی که الان ما از آنفولانزا نگرانیم. ما میبینید که درباره آنفولانزا خیلی واکنش چندانی نشون نمیدیم. الان در آمریکا
اگرچه که مرگ و میر ناشی از اون خیلی بالاست،
همین رو میخواستم بگم، الان مثلا اینجا 70 هزار نفر کشته شدن در آنفولانزا، مثلا بین 20-30 هزار تا در سال کشته میشن در آمریکا، شاید گاهی اوقات 35-36 هزار نفر در سال. بنابراین ببینید که رفتار جامعه نسبت به آنفولانزا خیلی طبیعیه، یعنی انگار که آنفولانزایی هست یا نیست. این اتفاق در مورد کرونا هم میشه حد زد که میفته. بنابراین این ترس فعلا داره زندگی مختل شده کنونی، یعنی شرایط به هم ریخته عادی رو توضیح میده. من گمان نمی کنم که این ترس عیناً در آینده باقی بمونه. ما در یک وضعیت نرمال جدید خواهیم بود که اون وضعیت این ترس رو به کنار میگذاره، ولی ممکنه بعضی از چیزها رو با خودش آورده باشه، من جمله تغییر ترتیبات زندگی از نظر کار، فراغت و آموزش.
حتما درباره همه اینها سعی میکنیم که در فرصتی که داریم بیشتر صحبت بکنیم. خانم رویا از سوئد همراه ما هستند. سپاسگزارم خانم رویا. با توجه به اونطور که همکارانم به من گفتم، شغل شما که در داروخانه هست، شما خیلی به نوعی خط مقدم این وضعیت کنونی هستید. چه زندگی شخصی شما چقدر تحت شعاع قرار گرفته؟
اول درود میفرستم خدمت شما، کارکنان مهربان و پرزحمت رادیو فردا و مردم عزیز ایران و جهان که این روزها واقعا در شرط بسیار استرس و نگرانی به سر میبرن. در پاسخ به سوال شما، من از اونجایی که وضعیت مردم ایران رو میبینم و مردم جهان و زندگی سخت‌تر از اونا رو، فکر میکنم یک وظیفه بزرگتری دارم که حتما در همین خط قرار بگیرم تا اونجایی که میتونم و برای مردم عزیزم فداکاری کنم، حالا چه تو سوئد باشه فرقی نمیکنه، انسان ها هر جا باشن، چه مردم ایران. ولی بسیار سخته، چون شما با مردمی روبرو هستید که استرس دارن. یعنی من مشتری 105 ساله دارم.
بله.
چون سوئد میدونید قرنطینه نشد.
درست.
مثل کشورهای دیگه سختگیری نکردن. ایتالیا رو که دیدی که چطوری حتی جریمه میکردن، استرالیا، هند متاسفانه کتک هم میزدن بعض وقتا که خب اون درست نبود. در هم کشورهای همسایه نروژ و دانمارک هم قوانین بیشتری اجرا کردن تا سوئد. یعنی دولت سوئد اصلا قرنطینه نکرد، فقط اعلام کرد از طریق پرس کنفرانس یا روزنامه های روز و شب و اخبار که ماجرا این هست. و اتفاقا اخبار هم زیاد دقیق نبود که متاسفانه یه چیزی بالای 2300 نفر کشته شدن، مردن.
خانم رویا، شما در محل کارتون با توجه به این شرایط، آیا در محل کار خودتون شرایط ویژه‌ای برپا شد؟ چون مثلا برای ما در جمهوری چک، در میان ما و افرادی که در داروخانه کار میکنند، دیوارهای پلاستیکی گذاشته شده و فقط یک فضای خیلی کوچیکی هست که از اونجا میتونیم مثلا دوا رو دریافت بکنیم. آیا شما همچین شرایطی دارین؟
بله، من که با ماسک دهن و دستکش کار میکنم و یک البته یک ویسیر خیلی کوچیک، همینی که شما میگید ماسک. ولی من خودم یه ذره چون همیشه آدم نترسی بودم، خیلی وحشت ایجاد نمی کنم برای اون خانمه، چون اکثرا محسنند و من خودم به عنوان رئیس یه داروخونه یک کوچیک کار میکنم اینجا، ولی خط قرمز کشیدم که یک متر و نیم دو متر بایستن اونجا و پرسن نمبرشون رو بگم و کارت شناساییشون رو. من یه ذره میرم از نزدیک نگاه میکنم که مطمئن بشم خودشونن. ولی این روزها، این هفته های آخر اینجوری شده که بیشتر قرنطینه هستن خانم‌ها و آقایان مسن و فرزندانشون میان.
درسته.
و بازم یه شرایط دشوارتریه، چون وقتی که به صورت نماینده بیان داروها رو ببرن، کار من بیشتره، چون من بیشتر سوال کنم، اگه اشتباه بدم خیلی وضعیت بعدی میشه و من خب به تبع توی شرایط استرسی
مسئولیت سنگین تری دارید و شرایط سخت‌تر کار.
بله.
خانم رویا، سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت ششم شدید و با ما از تجربه خودتون در یک داروخانه در سوئد گفتید، یکی از کشورهایی که در این روزها صحبت‌های زیادی دربارش بود، درباره نحوه مواجهه اون با ویروس کرونا. سپاسگزارم. یک مخاطب دیگر رو هم بشنویم. ما از فاصله اجتماعی با هم صحبت می‌کردیم، این رو بشنویم، برمیگردیم این بحث ساعت ششم ادامه میدیم.
روابط حالا اجتماعی، میگم با اینکه بخش روابط فیزیکی هست شده بود، ولی خب تو نزدیکی رو احساس میکردی. مثلا در مورد همسایه ها تو میدیدی که چون اگه هر کی میخواد بره خرید به زنگ میزنه که من دارم برم خرید کنم، تو چیزی میخوای برات بگیرم، یا تو ناخودآگاه حواست هست که مثلا آدم های مسن ساختمون یه وقت مجبور نشن برن بیرون، چون به هر حال اونا خیلی دسترسی به ماجراهای خرید اینترنتی و اینا ندارن، یا حواست هست مثلا ساختمون رو یه جوری ترتمیز نگه داری، اگر که کسی داره میره بیرون یه اسپری هم به خودش برد آسانسور رو تمیز میکرد. این کارهای اینطوری که تو فکر میکنی در حالت دیگه ای حتی دغدغت هم نبود واقعا. ولی خب یه بخش دیگهش که باز حالا برای من خیلی شاید سخت بود، این بود که واقعا من به دلیلی مجبور شدم برم، چون پسر مامانم رفته بود، مجبور بودم برم پیششون ازشون نگهداری کنم. در تمام اون مدتی که اونجا بودم حتی یه بار بغلشون نکردم، و این خیلی چیز عجیبیه که تو با کنار آدمی باشی که اینقدر مسنه و ازت میخواد که این کار رو بکنی و تو دریغ میکنی، که خب این خیلی احساس عجیبیه دیگه. تو اینو ناخودآگاه میتونی تعمیم بدی به همه آدم ها، به همه آدم هایی که دوستشون داری و ناخودآگاه این فاصله ها رو باهاشون ایجاد میکنی. ولی از یه طرف دیگه هم باعث میشه که باعث شد که حداقل برای من این فاصله یه جورایی تو یه عالم فامیلو که همیشه فقط تو فیسبوک دیده بودی و عکساشونو دیده بودی و 40 سال بود از بعد از انقلاب ندیده بودی، یه دفعه همه با هم مشغول به اشتراک گذاری زندگیشون میشن توی زوم و تو تمام اون آدما برات تصویر و صدا میشن، خاطره میشن، انگار مثلا این 40 سال رو دارن برات تون 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 تعریف میکنن و این دوباره یه بازگشت دوباره است به اون نزدیکی فامیلی. ولی اینکه در آینده واقعا در اجتماع چجوری خواهد بود من نمیدونم. من در واقع به خاطر اینکه حالا بعض وقتا میرم میدوام یا چون سر کار باز شده یه روزایی رو ممکنه مجبور شدم به خاطر حالا جلسه ها تو هفته برم، برخوردم توی اجتماع خب عجیبه. مثلا اینکه تو ناخودآگاه به آدم به عنوان یک تهدید نگاه میکنی تو خیابون، آدمی که میاد نزدیک ناخودآگاه ازش فاصله میگیری، اون سیمپاتیه اون نیست توی بطن جامعه، تو بیرون نمیدونم، برای شاید من اینجوریه.
شنونده‌ای بود درباره فاصله در حین نزدیک بودن و نزدیک شدن به همدیگه میگفت آقای قاضیان. این از اون موضوعاتی است که برای آینده جامعه برای من جالبه که بدونم چه اتفاقی خواهد افتاد، چرا که یکی از مسائلی که مطرح میشه بحث استفاده از فضای مجازی و دنیای دیجیتاله و این رابطه اون وقت با نزدیک بودن چگونه خواهد بود و با جامعه چی کار میکنه.
همونطور که در تجربه این شنوندهی که الان صحبت کردن مشخصه، ما در یک وضعیت تناقض‌آمیزی قرار گرفتیم. مثلا اینکه کسی رو که دوست داریم باید اتفاقا از ابراز دوست داشتنمون به شیوهی که معمول بوده، مثلا با درآغوش گرفتن، لمس کردن، نوازش کردن، خودداری کنیم، یا اینکه بهشون نزدیک حتی نشیم، به دیدنشون نریم، باشون فاصله بگیریم، در حالی که این فاصله خودش نشان دهنده عدم تعلق یا دوست نداشتن بوده. این وضعیت متناقض رو حالا به تعبیر که گفتن ممکنه که بگیم تکنولوژی‌های جدید تا حدی جبران کردن و به یه شیوه دیگه ای دارن در قبالش عمل میکنن. ولی یه تفاوت مهمی که در مورد کرونا وجود داره و بیماری های از این دست، یعنی نوعی از بیماری های ویروسی که از طریق تماس نزدیک عادی ممکنه منتقل بشن و به یک همگیری یا به یک جهانگیری تبدیل بشن، این خیلی فرق داره با سایر بیماری هایی که ما باهاش روبرو میشیم، چون هم ویژگی اپیدمیک داره، یعنی ممکنه همگیر بشه، و دوم از طریق تماس نزدیک ممکنه منتقل بشه. این رو مثلا مقایسه کنید با ایدز. ایدز هم از طریق مایعات درونی بدن منتقل میشه، ولی اون برای یه موقعیت‌های معینیه، در حالی که در مورد این ویروس که از طریق مجاری تنفسی و فوق تنفسی ممکنه وارد بدن بشه، هر نوع ارتباط نزدیک و تماس رو در واقع مختل میکنه. و این چیزی بوده که ما تا به حال در جامعه ها بهش عادت کرده بودیم، از سلام علیک معمولی که با هم دیگه داشتیم، دستی که به هم میدادیم، نزدیک تر شدن به هم دیگه وقتی که فاصله فیزیکیمون جوری بود که معید فاصله اجتماعی بود، به این معنی که با یه دوست خیلی نزدیک میشدیم، با کسی که قریب هستیم فاصله میگرفتیم، الان حتی از یه دوست ناچاریم که فاصله بگیریم. این تأثیری است که این نوع از اپیدمی خاص روی روابط ما گذاشته.
فکر می‌کنید این مفاهیم و این درک ما از محبت یا نزدیک بودن به هم دیگه، فکر می‌کنید این مفاهیم داره تغییر میکنه؟
من فکر می‌کنم بیشتر تحت تأثیر یه موقعیت معینه. یعنی وقتی یه همچین موقعیت‌های خطیری پیش میاد در بحران‌های از این قبیل، دو تا اتفاق متقابل میفته که متضاد هستن، یعنی هم همکاری و تعلق رو ممکنه افزایش بده، هم رقابت و تخاصم رو ممکنه تشدید کنه. مثلا الان این دوستی که تماس گرفته بودن از تشدید این همکاری صحبت کردن، در حالی که ما از تشدید رقابت و تخاصم هم نمونه هایی داریم. هر دو اینا تشدید میشن، ولی به نظرم میمونه تا وقتی که این وضعیت وخیم وجود داره، تا وقتی که جنگ هست، تا وقتی که این موقعیت مثلا کرونایی وجود داره، موقعیتی که زلزله میاد و افراد ممکنه به هم دیگه کمک کنن یا از هم دیگه بقاپن، هر دوش ممکنه که اتفاق بیفته و میفته، یا در موقعیت های دیگری که وضعیت خطیر ایجاد میشه، بحرانیه، یه موقعیت عادی رو کاملا تکون داده و شما در یه موقعیت جدید قرار میگیرید. این موقعیت خاص به ویژه از این جهت اهمیت داره که روابط عاطفی که از طریق تماس های بدنی یا جسمی ابراز میشده هم تأثیر میذاره. به این معنی که ما روابط عاطفیمون رو با یک نمادها و نشانه ها و یک رفتارها و کردارهایی بیان میکنیم که یکی از اونها تماس بدنی است، نوازش، در آغوش گرفتن، نزدیک بودن و امثال اینا. ولی این ویروس خاص روی این نوع از ارتباط عاطفی، یعنی شیوه ابراز اون ارتباط عاطفی تأثیر گذاشته، ولی من حدسم این است که فقط میمونه برای این دوران. یعنی در دوره‌ای که فرض بکنیم که ویروس از طریق واکسن مهار بشه و همطور درمانی براش پیدا بشه، یعنی از وضعیت اپیدمیک در بیاد، از وضعیت جهانگیری در بیاد، یعنی پاندمیک، و تبدیل بشه به یک اندمیک، یعنی بیماری که ما به هر حال باش به صورت مزمن سرکار خواهیم داشت، مثلا آنفولانزا، زندگی خواهیم کرد، بنابراین اون حالتهای گذشتن به نظرم برخواهد گشت.
سپاسگزارم آقای قاضیان، همراه ما هستید در این ساعت ششم رادیو فردا. آقای علی رو از ایران داریم روی خط تلفن. آقای علی سلام میکنم به شما. میخواستم بدونم که شما درباره تأثیر همگیری این ویروس کرونا در جنبه‌های مختلف زندگیتون چی فکر می‌کنید و آیا فکر می‌کنید که با کم رنگ شدن کرونا در ماه‌های آینده وضعیت به حالت پیش از کرونا باز خواهد گشت؟ شما آیا به بهمن یا آذر سال پیش باز خواهید گشت در روابط اجتماعیتون؟ آقای علی فکر میکنم که ایشون رو از دست دادیم، اما یک مخاطب دیگر داریم، مخاطبی که برای ما از دو تا جنبه. آقای علی هستین روی خط؟
بله صدای من میاد.
بسیار علی، سپاسگزارم که همراه ما هستید در این برنامه ساعت ششم. میخواستم ببینم که به نظرتون با کم رنگ شدن کرونا در ماهای آینده، اگر که مثلا سال آینده این وضعیت تمام شده باشه یا درمانی براش پیدا شده باشه، فکر میکنین شما زندگیتون مثل قبل خواهد بود یا یک تغییراتی میخواید بهش بدید؟
بله، ببینیم تو جامعه ما با وجود این نظام منحوس، من مطمئنم بعد از کرونا اوضاع اجتماعی این مردم، اوضاع مالی این مردم به قدری، مردم یکیم خودم هستم، به قدری یعنی فجیع، فجاعت‌بار، به قدری یعنی آزاردهنده، یعنی یه جورایی میتونم بگم فقر یه جوری به حد بالایی خواهد رسید که من مطمئنم، یعنی
متاسفانه آقای علی رو از دست دادیم. آقای علی به نکته اشاره میکرد که افراد دیگری هم در این برنامه با ما تماس گرفتند و به ما از اون گفتند درباره وضعیت اقتصادی و تأثیر اون بر وضعیت اقتصادی. آقای فرید برای ما در این زمینه پیامی گذاشتن، بشنویم آقای فرید رو.
حالا تا اونجا که به من مربوطه، خب من خب کارم تو خونه هستش، حالا نوشتار و ترجمه هستش، حالا کاری به نداریم، ولی چیزی که من در اطراف میبینم و حالا شهری کوچیکی که من زندگی میکنم، خب اون بیرونق بوش شدن شهر هستش و تعطیلی ها و تأثیری که رو گرونی گذاشت، که حالا متاسفانه برخی هم منتظر فرصت هستن که میان در واقع جنساشون رو گرون میکنن، یه به هر نحوی میخوان متاسفانه بهره برداری کنن، جیبشون رو پرتر کنن، و حال مزید ربانیش هم هستش که قطعا اینو یه جور فشارهای عصبی که خصوص خانوادهی که در واقع با هم زندگی میکنن، متأهل ها و والا نمونه که تنها هستن، و بالا عادت که گفتی شاید این عادت خیلی بد و خیلی عجیبی که روبوسی کردن حداقل یه خورده موقوف شده بود، یه خورده متوقف شده بود، حالا این کاش اینجوری بمونه، که حالا هی روبوسی و آغوش گرفتن ها و خیلی حالا مفصل، هی حالا طرف هر روز دارن همدیگر رو میبینن، هی هر دفعه میبینن هی روبوسی میکنن. حالا این عادت حداقل برطرف شده بود، حالا امیدوارم ادامه داشته باشه که عادت خیلی بدی هستش.
این شنونده رادیو فردا آقای فرید اشاره میکرد به آقای قاضیان به این موضوعی که شما گفتید شاید به وضعیت عادی برگرده و این روبوسی و اینها شاید به وضعیت عادی برگرده، ایشون میخواست که بر نگرده. اما به غیر از اون صحبت از وضع اقتصاد زیاد هست بین شنوندگان ما، این موضوع خیلی پررنگ بوده که افراد احساس کردند این موضوع رو به عنوان یکی از مهمترین تاثیراتی که گذاشته کرونا. چنین تأثیری رو در همه جای دنیا، حالا جاهایی کمتر جاهایی بیشتر، بیکار شدن افراد گذاشته. اما میخوام بدونم که به نظرتون توی جامعه ایران این موضوع چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا به خاطر اینکه این یک درد مشترک به نوعی بین افراد میلیون ها تن در سراسر دنیا، این میتونه وضعیتی متفاوت رو ایجاد بکنه، یا برای مردم در ایران دائم خود رو در موقعیت مقایسه قرار دادن با سایرینی که بهتر از اونها هستن خواهد گذاشت و روی کردشون رو به جامعه تغییر خواهد داد؟
از این جهت که خب بقیه کشورهای دیگه هم درگیر این مسئله هستن، ممکنه که افراد احساس کنن خب پس فقط ما تنها نیستیم و اینجا یه بچه شریرانهی در انسان وجود داره که وقتی احساس میکنه دیگری هم دوچار اون مشکل و مسئلهی هست که اون هم هست، ممکنه بهش قدری آرامش هم بده. ولی مقایسه کنید ایران رو با بسیار از جامعه های دیگه، ما یه جامعه بودیم که آماده یک زلزله بوده برای سالها. درست مثلا تهران رو در نظر بگیرید که متخصصین زلزله میگن که سالهاست زلزلهی که باید در تهران اتفاق بیفته به تأخیر افتاده.
بله.
و هر چقدر بیشتر به تأخیر بیفته احتمال این هست که زلزله مخربتر باشه، در حالی که اگر زلزله کوچک میامد شاید این تأخیر رو کمتر میکرد. جامعه ما به طور کلی منتظر یک زلزله است، به دلیل اینکه گسل‌هایی که در جامعه وجود داشته سر جای خودش باقی مونده، هیچ تدبیری برای این گسل‌ها نشده. درست مثل یک آتش فشانه که هر از گاهی مقداری دوده و آتش به هوا میفرسته، ولی هنوز آتش فشان اصلی شاید ظهور نکرده، زلزله اصلی اون زلزله مهیب بزرگ رخ نداده.
نه.
کرونا برای دوره ممکنه این رو متوقف کنه و اتفاقا در اون زیر این گسل‌ها و شکاف‌ها رو تشدید خواهد کرد. ما نمیدونیم که آثار این شکاف و گسلی که در جامعه وجود داره پس از دوره کرونا چگونه ظاهر میشه، کی ظاهر میشه و چقدر ممکنه مهیب باشه. ولی من فکر کنم از لحاظ اجتماعی و سیاسی این نگرانی باید برای بعد از دوره کرونا نه فقط برای حکومت بلکه برای مردم هم وجود داشته باشه که ما با یک حادثه مهیب اجتماعی یا با چند حادثه روبرو خواهیم شد، به ویژه وقتی که کرونا و زندگی اقتصادی پس از کرونا تشدید کرده موقعیت‌های نابرابر و اون شکاف‌هایی رو که در جامعه وجود داشته.
از این وضعیت اگر که به خاطر اینکه انقدر جنبه‌های مختلف داره این تأثیراتی که این بحران اخیر گذاشته بر جوامع مختلف، حالا درباره جامعه‌ای مثل ایران صحبت می‌کنیم، در ابتدای این برنامه یک مخاطب صحبت کرد و درباره خرافات در مقابل علم گفت، موضوعی که خیلی زیاد ما در طول این سال‌ها بارها برنامه‌هایی داشتیم در رادیو فردا در این زمینه و حالا به گفته این مخاطب این میتونه بار دیگه پررنگ بشه و برام مهم بود آقای قاضیان که به این موضوع هم کوتاه بپردازیم که به نظر شما این موضوع خرافات در مقابل علم با این وضعیت اخیر چقدر پررنگ شده و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روش؟
ببینید خرافه ها به طور کلی و مذاهب به طور خاص از یک فرمولی پیروی میکنن که این فرمول به یک معنی شکست ناپذیره، یعنی در برابر اتفاقاتی که در جهان رخ میده تغییر خیلی مهمی نمیکنه، چون قضایا و بیانهایی داره که این بیانها و قضایا ابطال ناپذیرن. یعنی مهم نیست چه اتفاقی در عالم خارج میفته، هر اتفاقی بیفته شما میتونید از این طریق توضیحش بدید. مثلا شما در یک وضعیت عادی دارید زندگی میکنید، یک سانحه برای شما اتفاق میفته. اگر شما بگید که خواست خدا بوده، شاید منو دارن امتحان میکنن، من اتفاقا چون ایمانم بیشتره پس من بیشتر مبتلا میشم، دچار دردسر میشم، یا اینکه فکر کنین اساسا زندگی یعنی همین، یعنی ابتلاعات متعدد و بیرون آمدن از این ابتلاعات، خب این تصویر برای شما ایجاد جهانی ایجاد میکنه که هر اتفاقی درش بیفته عقاید شما نسبت به اون وضعیت تغییر نمیکنه. برای همین بسیاری از افراد بشر در طول همه این قرنها سر جای خودشون باقی موندن، با وجود اینکه اتفاقات خیلی مهمی رخ داده که اتفاقات شریرانه بوده در عالم، از وبا و طاعون و بیماری های دیگه گرفته تا امروز که کرونا رو میبینیم، تا جنگ و ظلم و ستم هایی که در جهان روا میشه، تا اتفاقاتی که هیچ کسی مسئولش نیست ولی با شر روبرو هست. بنابراین شاید یه عده تحت تاثیر این وضعیت مختصر تکونی بخورن، ولی بعد از مدتی دوباره برمیگردن سر جاش. برای همینم میبینید که مذاهب با وجود همه اتفاقاتی که در همه این دوران ها رخ داده، کماکان سر جای خودشون باقی هستن. البته گرایش به تعقل و اندیشیدن مستقلانه صرف نظر از اینکه در جهان چه میگذره هم رشد پیدا
کرده.
میبینید خدا ناباوری در این سالها و دهه ها رشد بیشتری کرده، ولی از اون طرف هم خطرش هست، کسانی که خیلی خرافه انگار بودن
بیشتر متوسل بشن،
خرافه ها داشتن، ممکنه اتفاقا علم رو تبدیل بکنن به خرافه و از اون ور بام به اصطلاح بیفتن و علم رو حد اندازه هاشو در نظر نگیرن، انتظارات بیجا ازش داشته باشن و اتفاقا همین انتظارات باعث بشه از علم هم ناامید بشن، کما که یه عده الان معتقدن که علم نتونست کاری بکنه، در حالی که علم اتفاقا اون کارهایی که باید میکرد کرده. و شما اگه مقایسه بکنید مثلا با آنفولانزا اسپانیایی، کاملا مقایسه به جایست که 50 میلیون نفر در اون دوره کشته شدن و در حالی که الان ما چیز بوده مثلا 270 هزار کشته تا حالا داشتیم
در ابتدای راه. البته
سرچشمش ناشی از علمی است که ما در اختیار داریم.
امیدواریم که به هر حال پزشکان و دانشمندان و محققان بتونن خیلی سریعتر هم به راه حلی دست پیدا کنند که از میزان این مرگ و میر کاسته بشه و اونطوری که پیش بینی میشه پیش نره این وضعیت. آقای قاضیان، یک موضوع دیگری هست، یک مخاطب دیگری با ما در میون گذاشته، درباره شاید یک نگاه مثبت‌تری به تأثیرات این بحران در جامعه صحبت کرده، این رو با هم بشنویم بازگردیم.
من تجربه‌ام این بود که روابط انسانی به شکل خاصی هم تغییر کرده، هم قوی‌تر شده. یک جور سازماندهی‌های جدید اقتصادی اجتماعی رو آدم تازه داره می‌بینه، فراتر از صرفاً خیریه‌ای بودن. این سازمان‌ها دارن تلاش می‌کنن که وضعیت رو برای بحران عمیق‌تری که رکوده و متأسفانه زیر سایه‌اش هستیم آماده بکنن. آدم‌هایی هستن که مسئولیت‌های جدیدی رو به عهده گرفتن و این لزوماً به کارشون ربطی نداشته، اما در این ترکیب جدیدی که این بحران ایجاد کرده بر جامعه ما، یهو این نقشا رو به عهده گرفتن و همکاری زیادی داره اتفاق میفته. این به نظر من یه جنبه مهمه و اتفاقا در مجموع در کنار ضعف مدیریت بحران که از طرف دولت داریم، یا امکانات کمی که داره و زیرساختایی که داره، انگار که این سازمان‌های کوچیک دارن تشکیل میشن. یعنی اتفاقا نبودن اون حاکمیت‌ها میتونه کمک بکنه به این تشکیلات. در این حال یک آگاهی‌های جدیدی هم بین طبقات اجتماعی آدم احساس می‌کنه داره به وجود میاد و اینا همه در شرف تشکیل شدن زوده که تصمیم بگیریم.
سپاسگزاریم که نظرتون رو با برنامه ساعت ششم در میان میگذارید. آقای قاضیان، فکر میکنم نکته مهمی است و شاید از منظر گروهی نگاهی خوشبینانه است به شرایط و آینده‌ای که این شرایط میتونه برای ما رقم بزنه. میخوام نظر شما رو بدونم و اینکه چقدر میتونه کمک بکنه این شرایط به مسائلی که این مخاطب ما مطرح کردن.
قبلا هم توضیح دادم وقتی شرایط بحرانی پیش میاد از این قبیلی که ما الان باش رو برو هستیم، ما دو نوع رفتار متفاوت رو میبینیم که تشدید میشه. یکی رقابت، یکی همکاریه. یکی تخاصمه، یکی همدردی. یعنی هر دوی اینها رو میبینیم که در چنین زمانهایی روش پیدا میکنن، شدت میگیرن. دلیلش اینه که بحران اساسا ما رو به رفتار شدیدتری وادار میکنه و این شدت گرفتن در این دو قطب متضاد میتونه در شکل همکاری و رقابت یا در شکل همدردی و تخاصم جلوه بکنه که الان نمونه های مثبتش رو داشتن اشاره میکردن. طبیعتا در جامعه هایی که بستر مناسبات اجتماعی مبتنی است بر اعتماد و همبستگی اجتماعی، یعنی سرمایه اجتماعی قوی تر و بنیانش محکم تره، همدردی و همکاری رشد بیشتری میکنه تا تخاصم و رقابت. ولی در جامعه هایی که سرمایه اجتماعی ضعیفتره، بنابراین اعتماد بین افراد و همبستگی اجتماعی کمتره، ممکنه که این وضعیت کمتر رشد بکنه.
یعنی شما به پایداریش خیلی امیدوار نیستید؟
بله، دقیقا میخواستم بعد از همین به این نکته اشاره بکنم که در جامعه‌ای که این اعتماد و سرمایه اجتماعی ضعیف هست، این وضعیت ممکن دوام پیدا نکنه. یعنی تحت تاثیر موقعیت ها و به خاطر عواطف و احساساتی که برمی انگیزه در ماها، برای دوره ایجاد بشه ولی دوام پیدا نکنه. گذشته از اینکه دوام این در شکل نهادی نیازمند اتفاقات سازمانی و تشکیلاتی است. یعنی باید این روال‌ها بیاد و تبدیل بشه به یک نهاد و خودش رو بیاندازه.
گروه‌هایی به نظر میاد که خودشون رو ثبت کردن. مثلا من می‌بینم گروه‌هایی که حالا کار خیریه می‌کنن، یا گروه‌هایی که دیدم از جمله هنرمندانی که مثلا کار ماسک درست کردن رو شروع کردن برای پزشکان و افرادی که در حوزه بهداشت کار می‌کنن و کار خودشون رو ثبت دارن میکنن. یعنی به عنوان یک گروه ثبت شده دارن کار میکنن. فکر نمیکنید که این میتونه به پایداریش، به کمک به اون چیزی که ازش به عنوان جامعه مدنی میشناسیم و گروهی معتقدند که این جامعه مدنی در ایران از بین رفته کلا، فکر نمیکنید به این بتونه کمک بکنه؟
چرا، قدری اونا رو ممکنه محکمتر کنه و پیش ببره، ولی ما میدونیم که در جامعه ما چه محدودیت هایی بر حضور جامعه مدنی هست، هم از لحاظ قدرتی که باید داشته باشن، هم از لحاظ حوزه هایی که میتونن فعالیت کنن. برای ما با حکومتی روبرو هستیم که اقدامات مدنی و جامعه مدنی سازمان یافته رو برای خودش خطر احساس میکنه، نه یک فرصت. بنابراین همه جور سعی میکنه جلو اونا رو بگیره، خصوصا اگه احساس کنه اونا دارن قدرت میگیرن و دارن کاری انجام میدن که ممکنه بعدها تبدیل به یک فرصت سیاسی بشه برای اونا. ما تجربه‌های زیادی در این مورد داشتیم، اتفاقا میشه نمونه‌های دید از این موارد که سازمان‌های تشکیل شدن، موفق هم بودن، کارشون هم جالب بوده، ولی حکومت چون اونها رو به عنوان خطر میشناخته باشون برخورد کرده و هنوز برخورد میکنه. بنابراین هم اون موقعیت ممکنه این امکان رو ضعیف کنه که اینا بتونن رشد کنن و باقی بمونن، همین نبودن اون زمینه اعتماد ممکنه به دوام اونها چندان کمک نکنه، در این حال که اون ممکنه تحولات مثبتی هم تو این دوره اتفاق بیفته.
آقای قاضیان، فرصت چندانی از این برنامه نمونده، حدود 3 دقیقه وقت داریم. میخوام ازتون بپرسم که چون به حکومت اشاره کردید، شاید بد نباشه که به نقش حکومت در یک نگاه جامع‌تر هم بپردازیم، اینکه وظیفه حکومت در قبال جامعه برای این چیزهایی که ما فرصت کردیم در این مدت راجبش صحبت کنیم چیه؟ از جمله مثلا ترسی که ازش صحبت کردیم، روابط اجتماعی که ازش صحبت کردیم، آیا حکومت باید نقشی ایفا کنه برای برطرف کردن موانع در این زمینه، یا عادی کردن شرایط، یا از بین بردن مثلا اون انگ اجتماعی که برای کسی که کرونا گرفته یا خانواده‌اش، افراد خانواده‌اش از کرونا جان خودشون از دست دادن؟ آیا حکومت وظیفه داره در اینجا؟
اگر وظایف حکومت رو ما بخوایم اولویت بندی بکنیم، این که مثلا بپردازه به مسئله جلوگیری از انگ اجتماعی شدن کرونا، این که بگم فلانی کرونایی شده، میتونه یکی از کارهایی باشه که انجام میده، ولی نه به عنوان اولین مسئولیتایی که باید انجام بده. مثلا فرض کنیم ما در دوران رژیم گذشته هم میدیدیم که جزامی بودن یا جزام داشتن یک اتفاق خیلی مهیبی تلقی میشد، اما وقتی سلبریتی ها مثلا مثل فروغ فرخزاد یا خود شهبانو فرح رفتن به سراغ این افراد کم کم جامعه ترسش از جزامی بودن و انگ جزامی بودن ریخت. اینجا هم ممکنه حکومت ها چنین کارهایی بکنن، ولی این واقعا وظیفه اصلی حکومت نیست. وظیفه اصلی حکومت ها در درجه اول تأمین امنیت. تأمین امنیت فقط این نیست که شما مرزها رو مثلا روبروی دشمنان ببندید و هر روز با این و اون سر و شاخ بشین. یکی از مهمترین عوامل تأمین امنیت جامعه تأمین سلامت عمومی است. سلامت عمومی بخش مهمی است و دولت ما در این زمینه کوتاهی‌های بسیار داشته، هم از ندادن بودجه کافی به این حوزه‌ها، پیش‌بینی نکردن موضوع، نداشتن پروتکل‌های تخصصی برای این کار، اجازه ندادن به بخش بوروکراتیک و تکنوکراتیک کارش رو انجام بده و تحت تاثیر سیاست گذاشتن این روال‌هایی که باید روال تخصصی و علمی داشته باشه و به خاطر منافع سیاسی نادیده گرفته شد و بنابراین امنیت مردم به خطر افتاد. این در واقع وظیفه اصلی حکومت.
سپاسگزارم حسین قاضیان، جامعه شناس، که از آمریکا در این برنامه ساعت ششم رادیو فردا همراه ما بودید. سپاسگزارم از همه شمایی که به ما گوش دادید در این برنامه و برای ما پیام فرستادید و همچنان میتونید پیام‌های خودتون رو برای ما در این زمینه بفرستید به شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12. بحران کرونا همچنان پابرجاست، به نظر نمیاد که فعلا بخواد جایی بره، برای همین مواظب سلامت خودتون و اطرافیانتون باشید. رادیو فردا این موضوع رو لحظه به لحظه دنبال میکنه. اگه میخواید از جمله چیزهایی که ببینید در این باره و تجربه کرونا، میتونید مستند همکارم وحید پوراستاد، کرونا تجربه فاصله ها رو روی وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.